سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع خدا چگونه انسان را هدایت می کند.
جلسه 23.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح الغالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. گاهی از اوقات آدم رابطه بین هدایت و هوای نفس رو یا مبارزه با هوای نفس رو شبیه رابطه مرغ و تخم مرغ تلقی میتونه بکنه، که یک معمایی که همیشه میپرسن اول مرغ بالاخره به وجود اومد یا اول تخم مرغ به وجود اومد. من خودم جواب این معما رو دقیق نمیدونم، ولی بالاخره یک مسئله ایست که مطرح میشه و قابل تأمل هم هست. در ارتباط با انسان هم و هدایت انسان از جانب خداوند متعال هم این مسئله صدق میکنه که به صورت یه معمایی برای انسان مطرح میشه که اول انسان مبارزه با هوا میکنه بعد هدایت الهی رو جلب میکنه، یا اول هدایت الهی رو جلب میکنه بعد مبارزه با هوا میکنه. معلوم پاسخ این قصه و من پاسخش رو عرض خواهم کرد، خودتون هم بهتر از من میدونید، ولی تعامل این دوتا با هم دیگه انقدر بالاست که آدم رو به این شبهه مرغ و تخم مرغ میکشونه. قبل از این که بخوام پاسخش رو عرض بکنم، اگر ما به تعامل این دوتا خوب دقت بکنیم به یه نکته دیگه‌ای پی میبریم و اون وابستگی شدید انسان به خداست. وقتی ما مردد میشیم بین این که اول ما باید مبارزه با هوای نفس بکنیم تا خدا هدایت بکنه، یا اول خدا هدایت میکنه تا ما موفق بشیم به مبارزه با هوای نفس، و این یک بارم نیست، جلسات قبل خصوصا جلسه گذشته عرض کردم که این مرحله به مرحله اینطوریه، یعنی در هر مرحله شما هدایتی دریافت بخواید بکنید قبلش یه مبارزه با هوا لازم دارید، و در هر مرحله یک مبارزه با هوا میکنید یک هدایت دریافت میکنید. اینقدر این دوتا با هم دیگه در هم پیچیدن مثل راه رفتن انسان با قدم راست و چپشه. بعدی که شما نمیتونید تعیین کنید من دارم واقعا با کدوم پام حرکت میکنم، پاتون رو روی، یعنی هیکل خودتون رو روی پای راست نگذاشته برید میرید که پای چپ رو نشونه گیری بکنید و روش بیستید، و پای چپ مستقر شده یا نشده میرید که برنامه‌ریزی بکنید برای تکیه کردن به پای راست خودتون. و انسان واقعا با دو پا حرکت میکنه، در مثل مناقشه نیست. نمیخوام تأثیر پروردگار عالم رو به اون عظمت و اندازه تأثیر وجود خودمون مساوی بگیرم. مسلمه که تأثیر پروردگار عالم در اون هدایت هایی که به بندش میرسونه خیلی بیشتر از قدم هایی است که بنده برمیداره. تصریح شده که یه قدم تو برداری من 10 قدم برمیدارم. معلومه که اگر انسان به خودش باشه در این فضایی که قرار داره خیلی سخت میتونه حرکت کنه و بره جلو، ولی وابستگی ما به خداوند متعال برای یافتن هر توفیقی، هر هدایتی، هر توفیق مبارزه با هوای نفس و هر هدایتی بعد از مبارزه با هوای نفس خیلی زیاده. در یک فرهنگ و فکر اومانیستی انسان خیلی مستقل دیده میشه، و وقتی شما توجه به مفهوم هدایت میکنید اون فکر و فضای اومانیستی از ذهن شما کم کم خارج میشه. باز توجه شما رو جلب میکنم به آیاتی که مکررن در قرآن کریم میفرماد یهدی من یشا، هر کسی رو دلش بخواد خدا هدایت میکنه، یوزل من یشا، یعنی وابستگی موضوع هدایت رو خیلی به خودش قرار میده. اصلا زندگی انسان تنهایی نیست، زندگی انسان حتی مثل ماشین برقی یا بفرمایید موبایل نیست که چند دقیقه شارژ بشه بعد چند دقیقه بدون سیم متصل بتونه کار بکنه. ما زندگیمون لحظه به لحظه در وابستگی خیلی شدید به خداوند متعال بستگی داره و وابسته است، و اینو باید بفهمیم، باور کنیم، تصور کنیم و بعد تصدیق بکنیم. به ظواهر نباید نگاه کنیم، ظواهر ما رو گول میزنن، ابزار مهیا و آمادهی که در اطرافمون هستن ما رو گول میزنن، زبون ما رو گول میزنه، فکر میکنیم با زبونمون کار را میندازیم، فکر ما رو گول میزنه، فکر میکنیم با فکرمون خیلی کار را میندازیم. اون خداست که میاد میشینه تو فکر ما رو خراب میکنه. ان الله یحول بین المرء و قلبه، تو میخوای بگی من دلم میخواد، بین من تو و دلم تو که میگی دلم میخواد خدا قرار داره، میتونه همه چیو یه دفعه عوض بکنه. هدایت میتونه تو اون نقطه ها صورت بگیره، زلالت از جانب خدا، گمراه کردن خدا بعضی از بندگان بدش را میتونه تو همون نقطه صورت بگیره. مقدمه بحث امشب ما این میشه که تعامل بین انسان و خدا در مبارزه با هوای نفس و هدایت الهی کدوم مؤخره، کدوم مقدمه، و اینا یکی پس از دیگری پی در پی هستن، باید بیشتر باشه و ما باید در اثر این توجه وابستگیمون به پروردگار عالم بره بالا، کما اینکه اساسا ما خیلی عنصر وابسته ایم. اساسا انسان یه موجود فوق‌العاده وابسته است به خدا. مثلا این کلمه اعتماد به نفس رو شما شنیدید، خیلی استفاده میشه ازش و حتی به عنوان یکی از شاخصهای مثلا تربیت یافتگی و شاخصهای خوب اخلاقی و روحی انسانها قلمداد میشه. من بعید میدونم ما عبارتی شبیه به این در ادبیات دینی کلن داشته باشیم. اعتماد به نفس یعنی چی اون وقت؟ یعنی به خودت تکیه کنی؟ کدوم خود؟ ولی اسم ما رو عبد میگذارن، اسم ما رو یک عنصر کاملا وابسته به پروردگار عالم میگذارن. توکل داریم بله، اعتماد به خدا داریم، اعتماد به نفس نداریم. چرا؟ در اعتماد به نفس یه مفهومی هست خوبه و اونم اینه که آدم ذلیل و اسیر و وابسته به نگاه دیگران و رفتار دیگران و احساس دیگران نباشه. بله استقلال از دیگران خوبه، ولی استقلال خوب نیست، وابستگی به خدا خوبه که هست. یعنی تو این وابستگی رو ببینی، متأثر شدن از دیگران خیلی قبیحه، به حدی که در روایت می‌فرماید شما اگر مردم شهرت 1000 نفر یا بیشتر باشن تعریفت بکنن خوشحال بشی، یا تحقیرت بکنن ناراحت بشی، از دوستان ما اهل بیت نیستی. بله از دیگران مستقل باش، خودت باش، ولی این خود اصلا بدون خدا قابل تصور نیست. مشکل اینجاست، مشکل ما اینجاست. یکی از جاهایی که این خود به شدت وابستگی خودشو به خدا احساس میکنه در مفهوم هدایته. شما بفرمایید در چه مفهوم دیگری شما میتونید شدت وابستگی خودتون رو به خدا تصور بفرمایید؟ چی مثلا؟ در جسمتون میگی خب قلب داره میزنه و ریه داره کارشو میکنه و اینا فلان دارن کارشونو میکنن، مشکلی نیست الحمدلله. خدا اگه جایی میخوای سری بزنی بیای شما بفرمایید، حالا ما اگه مریض شدیم میایم خدمت شما. در مسئله روزی پولم که تو بانک و حقوقم که میاد و خونم که دستمه و یا رهن دادم فعلا، تو چی ما میتونیم شدت وابستگی اونو به خدا هر آن ببینیم؟ بله هر نفسی خدا میتونه نفس ما رو بگیره، ولی ماها که نمیتونیم ببینیم اینا رو، چون خدا یه سیستمی رو طراحی کرده به نام سیستم بدن، هر لحظه میتونه این سیستم رو خاموش بکنه، ولی این سیستم ما رو گول میزنه دیگه. هدایت اینجور نیست. سیستم هدایت رو خدا دست کسی نداده. سیستم بدن شما رو خودکار روشن کرده که راه بره. البته خدا هر لحظهش نگاهشو برداره، شما متلاشی میشی، نابود میشی، میری تو عالم عدم، ولی ما نمیتونیم اینو ببینیم. این دیگه خیلی حرف عرفانی که ما داریم الان میزنیم، میگیم بالاخره سیستم بدنه، ولی سیستم هدایت رو خدا دست پیغمبرش هم نمیده. انک لا تهدی من احببت، این دیگه دست خود منه. و چرا دست خود خداست؟ به خاطر اون پیچیدگی فوق العاده انسان که ما دیگه خیلی در این بارش ابای قبل حرف زدیم، تکرارش نمی کنیم. انسان خیلی موجوده عمیق و پیچیده‌ایه. خدا فقط خودش سر انسان رو نگاه میکنه، باهاش تعامل میکنه. به ظاهرش نگاه نکن، خودت هم گول ظاهر خودتو نخور، خودت هم گول احساسات سطحی خودتو نخور. و مدام به ما سفارش کردن، مناجات، سحر، توجه، مراقبه، محاسبه نفس. چرا؟ برای اینکه اعماق وجود خودتو ببینی. آخه بد آدم از خودش خبر نداشته باشه، که البته خب ما اکثرا دچار این بدی هستیم، این یک بلیه عام البلواست. حالا به هر حال در موضوع هدایت انسان شدت وابستگی خودشو به خدا میبینه. مثال باز هم بخوام بزنم، از بحث‌های گذشته نخواهیم استفاده کنیم، مثلا مثالی که تو این ماه رمضان نزده باشیم در این بحث تعامل بین هوای نفس، مبارزه با هوای نفس و هدایت خدا، میفرماید در روایتی: تا مؤمنی چشمی از حرام ببنده، خدا به او لذتی میچشاند، از این عملی که انجام داده لذت معنوی میچشاند، که این لذت معنوی بیشتر از اون لذت نگاه حرامه. خب این لذت معنوی که شما دریافت میکنید در اثر بستن چشم از حرام، این خودش هدایته، یه نوع هدایت قلبیه که قبلا در موردش صحبت کردیم، هدایت نظری، هدایت قلبی، هدایت عملی. این هدایت قلبیه، یعنی بهت میگه دیدی یه خبری هست، قلب تو قوت میبخشه بری جلوتر. گفتیم خدا مهمترین پاداشی که داره تو این دنیا به بندش بده هدایته. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا یهدی من اناب الی. بهترین جایزه ماه رمضان شما هدایته. آتاهم تقواهم، دیشب آیه قرآنشو خوندیم، خدا تقواشون رو بهشون میده، هدایتشون رو اضافه میکنه. ما الان تو ماه رمضان دنبال چی هستیم؟ خیلی ها نگاهشون دقیق نیست، دقت بفرمایید، خیلی دنبال مغفرت گناه هستن، فکر میکنن میخوان گذشته رو صاف بکنن. خب یه دقیقه دیگه معطلی تو عزیز من. گذشته رو صاف بکنی اصلا معناش اینه که گذشته رو در نظر نگیر در کمکی که میخوای در آینده به من بکنی. اینجوری نیست که میخوای بری بدهیاتو صاف بکنی، اصلا گذشته رو برای لحظه بعدت میخوای. مغفرت، عفو، یعنی برای لحظه بعدم، برای فردام، برای پس از ماه رمضانم. بهترین پاداشی که خدا میده برای هر انسانی که هر مخالفتی با هوای نفس بکنه هدایته. یه لذت معنوی از فرو بستن چشم از گناه بهش میده، کیف بکنه، بر اساس این کیف قدم بعدی رو بهتر برداره. البته اون دنیا هم بریم، فکر نکنم بحث از هدایت پایان برسه. در یکی از آیات قرآن هم هست که خدا شهدا رو هدایت میکنه در بهشت، بندگان خوب خودش رو هدایت میکنه. اونجا هم باز همین حرکت، تا وقتی که حرکت به سوی خدا ادامه داره هدایت هست دیگه. و توی بهشت و رضوان خدا هم شما از خدا به خدا حرکت میکنید با هر بار ملاقات. اصلا خود بهشت همه آیه است، منتها دیگه فضای تکلیفی اینجا و امکان خطای اینجا وجود نداره، با رنجم وجود نداره و فقط رشد و هدایت بدون رنج و بدون زحمت وجود داره و میره جلو. ما در تعاملی که بین خودمون و خداوند متعال هست، هر یه گناهی که ترک میکنیم یک هدایت از جانب الهی به ما میرسه. این هدایت هم انواع و اقسام داره. مثلا باز من فکر میکنم یکی از روایت هایی که تو این ماه رمضان نخوندیم به عنوان نمونه در بحث هدایت، نقطه مقابل هدایت که ضلالت هست، گمراهی هست، که باز خدا انسان رو گمراه میکنه، همون روایتی است که میفرماید هر گناهی که انجام بدی یه قطعه از عقلت برداشته میشه. حالا در روایت یه قسمتی هم داره که من نمیخوام باور کنم و اون این هستش که میفرماید که دیگه بر نمیگرده. خب این یعنی قدرت هدایت یابی درونی تو رو من میگیرم، برو دیگه نمیتونی پیدا بکنیم از زیرو. گناه میکنه آدم، ضربه این که میخوره ضلالته، ثواب میکنه به اصطلاح طلایی که بهش میدن، زری که بهش میدن هدایته. ما در یک جریان تعامل قرار داریم با خداوند متعال، این باید توجه بهش بشه تا ما شدت وابستگیمون به خدا رو زیاد ببینیم. دیدن این شدت وابستگی به خدا خیلی خوبه. یکی از مسلمانانی که اهل چین هست، همین چند شب پیش بعد از جلسه سوال می‌کردن که ما یه عکسی از یه رزمنده‌ای دیدیم که داشت می‌رفت عملیات، بعد این مثلا رو به دوربین یه لبخندی میزنه و از زیر قرآن رد میشه، عکسش چشمش هم میفته به دوربین، یه شادی تو دلش بود. بعد میگفت ما قهرمانای جنگی خودمون تو تاریخمون این چیزا رو هم دیدیم، این شادی نیست، وظیفه‌شه میره کشته میشه. اینو توضیح بدید برای ما، شما که مثلا از جبهه یا خبر دارید، چرا شاده؟ آخه جنگ گلوله از کشته شدنه، وظیفه است آدم مردونگی میکنه میره. اما این داشت میرفت جشن، حالا ایشون فارسی هم بلد بود، میگفت انگار داره میره جشن نه جنگ. اون سروری که دل آدم دریافت میکنه از اقدامی که به خاطر خداوند متعال میکنه، اون در واقع نتیجه هدایت شدن دل انسان در مقابل عمل صالحی که انجام میده. تو قدم بردار، بیار باور بفرمایید خیلی از رزمنده ها قدم اولشون رو با دلهوره برمیداشتن، بعد اونجوری میشدن. ما دیده بودیم اول اعزام میگفت من اصلا نمیخوام شهید بشم، خدا انشالله حفظ میکنه، فعلا کار دارم، ترسم دارم از رفتن، حالا یه ماه دیگه میبینیمت شب عملیات، گریه میکرد برای اینکه بر نگرده. و ما تو چجوری اینجوری شدی؟ هیچی، جهاد کرد، دریافت کرد، هرچی پول بدی آش میخوری. اینقدر این، حالا تو جبهه چرا اینجوری میشد؟ چه احساسی بچه ها پیدا میکردن؟ ببینید توی عملیات جنگی شما میرید توی فضایی قرار میگیرید که واقعا غیر خدا کسی رو ندارید. یعنی این که این ترکش ها و گلوله هایی که دارن مثل باران سرت میریزن، من الان در مورد مردم غزه همین فکر رو دارم میکنم که آدم تو فرصت جهاد چه استفاده ای میتونه بکنه. فقط خدا، واقعا فقط خدا این نورانی میکنه انسانو. ما اینجوری تعابیری که تو جبهه رایج بود بچه‌ها اینجوری میگفتن، میگفتن دوش میگیریم با ترکش طهارت پیدا میکنیم. اون ناامنی که توی جنگ بود به شدت تو رو میچسبونه به خدا، بعد اون قوغا میکنه، اون کار تو رو به جایی میرسونه که واقعاً لذت میبری از داشتن این خدا، از تقرب به این خدا، از ملاقات این خدا، از پرستش این خدا، از اطاعت از این خدا، محبتش در قلبت پیدا میشه. الان من نسبت به جوانها واقعا حسرت میخورم، میگم این کاش اینا یه جنگی رو تجربه کرده بودن، رفته بودن زیر گلوله، تق 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 چند نفر پیششون لطوپار میشدن. دوست ندارم از دماغ کسی خون بیاد، دوست ندارم حتی یه ترکش کوچولو کسی بخوره، ولی توی محیطی که آدم در اوج ناامنی قرار میگیره، فقط مثل بچه‌ای که چسبیده به بزرگترش میچسبه به خدا، با چی میشه اونو جبران کرد؟ من بعید میدونم عاملی هست تو این دنیا که آدم اینجوری بچسبه به خدا و خودشو وابسته خدا بدونه. نمیشه به این سادگی. واقعا کسی بدون جهاد به اون تقرب برسه، به اون چسبندگی به خدا، به اون احساس وابستگی به خدا برسه، حقشه بهشت، حقشه از شهدا بزنه بره بالاتر، حقشه. امام خودش یه همچه آدمی بود، عرفا اینجوری میشه که به اینجا میرسن دیگه، بدون چک شمشیرها. میدونید دیگه در روایت آمده میفرماید که چرا از شهید در قبر سوال و جواب نمی کنن؟ بعد پاسخ این است که حتی شعر عربی هم داره، خداوند متعال در واقع باید بفرماید که باید فرموده باشد که او زیر باران تیرها و ضربات شمشیر تمام سوالات نکیر و منکر رو پاسخ داده، دیگه ازش کسی سوال نمی کنه. ما یکی از چیزهایی که می دیدیم تو بچه ها عشقشونه برای شهادت و موضوعش از خود وصال پروردگار و لقاء الله مهمتر بود، همین بود، سوال جواب حذف میشه، از شهید دیگه سوال جواب نمی کنه. و یه نوری تو دل بچه ها پیدا می شد، اینو می فهمیدن چقدر قیمت داره، به خاطرش جونشو میداد. سوال جواب نکنم، من هیچی نمیپرسم، شما ببر. ببینید در روایات، من بعدها تو روایت خوندم که خداوند متعال میفرماید یا داوود صدیقین رو مؤمنین رو بترسون، برای این که صدیقین رو ازش سوال بکنم کم میارن صدیقین. من سوال بکنم کسی نمیتونه رد شه. بعدها من اینو تو روایت خوندم، ولی قبلا هم دیدیم تو بچهای رزمنده انگار اینو فهمیده بودن. آقا تو اینو کجا فهمیده بودی که خیلی مهمه؟ اون قلبش احساس کرده بود. خب دارم چی میگم؟ ما اگر این بحث تعامل بین انسان و خدا در هدایت و مبارزه با هوای نفس رو خیلی بهش دقت بکنیم، نزدیک بشیم به فضای جبهه و جنگ. خیلی سخته ها، حالا داریم صحبتش رو میکنیم. دوست من، فکر تو کجا منصرف بشه، یعنی تحت هدایت الهی قرار گرفتی یا نگرفتی. ول کرد خدا ذهنت رفت هرزگی کرد، شما بر مرکب نفس سواری ده. من به اون میگم سر نفس رو کج بکنه بیاره این ور. شما روح عالی و متعالی دارید، کی باید ذهن شما رو منصرف کنه کدوم طرف، کی بکشه کدوم طرف؟ اصلا حرفه‌ای ها اینجوری توبه میکنن، تا ذهنشون منصرف میشه میرن در خونه خدا میگن خدا اینجوریه، ول کردی ما رو. به جای اینکه برن جواب هوای نفسشون رو بدن، میرن در خونه خدا، ول کردی دلم بخواد، ول کردی منو، ول کردی که دلم بدی بخواد. برای ارزش نداریم دیگه. آره غلام سیاه ابو عبدالله حسین روز عاشورا دید چیکار کرد، چه آتیشی سوزوند، تا آقا اومد بهشون بفرماد نه عزیز دلم، فرمود خب بعدا برن دیگه. آره دیگه امام حسین چی کار کرد؟ خدای امام حسین از امام حسین که مهربانتره. دلت هوس کرد، خدایا دل ما رو ول کردی بره. آره لایق تو نبود، بریم گم شیم دیگه. در جا مناجاتو میزنه تو رگ. توجه به لحظه لحظه بحث هدایت، توجه به این که ما به هدایت روزافزون نیاز داریم، هدایت روزافزون نیاز داریم و دیشب بحث کردیم، آیه قرآنشو خوندیم در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم. توجه به لحظه لحظه هدایت جای جهاد فی سبیل الله رو برای شما میگیره، نور اونو میاره. سخته ها، میدونم سخته، شعار نمیخوایم بدیم علکی، ولی ببینید دوستان مواقفشو دقت کنید، مواقفشو دقت کنید. فبینی و بینهم خلیتنی، خدایا دیدی من با رفقای با اهل غفلت نشست و برخاست میکنم، فبینی و بینهم خلیتنی، منو گذاشتی با اونا برم، گذاشتی دل منو ببرن، منو با اونا تنها گذاشتی، نزدی تو گوشم به یه عاملی منو بکشی بیرون، همونجا منو ذاکر فلغافلین کلم و قاتل فلحاربین قرار ندادی. عرضت لی بلیتون ازالت قدمی، یعنی یه فراز دیگری عرضه می دارد، خدایا میخواستم بیام مجلس ذکر، برم هیئت، برم مسجد، یه مشکلی سر راهم قرار گذاشتی ازالت قدمی. این یعنی چی؟ یعنی این فراز از دعای ابو حمزه سومالی، یعنی توجه به اون تعامل هدایت و هوای نفس. بنداز گردن خدا، برو بد یاد میده امام سجاد علیه السلام. اصلا دعای ابو حمزه سومالی فوق العاده است. یه فرازشو دیشب خوندیم، اینقدر مؤدبانه، اینقدر ظریف، اینقدر حکیمانه و درست از اول تا آخر که نگاه کنیم، یکی که همه گناه ها رو میندازه گردن خدا که اصلا حد و حساب نداره. یه دعای فوق العاده سرشار از نشاط، گریهاشو نگاه نکن، گریهاش هم به جای خودش هست. یه جای دیگه که میندازه گردن خدا چی بود؟ خدا تو مهربونی، من بد شدم، بده، من رو حساب خوبی تو بد شدم، من که رو حساب بی ایمانیم به تو بد نشدم، از بس تو کریمی من روم زیاد شد. این داخل گردن خدا، حواست هست؟ در جای دیگری، خدایا چرا من خوشت نمیاد؟ چرا منو خستگی میندازی روم نتونم مناجات کنم؟ داری میندازی بازم گردن خدا، تو خودت خسته، این حال مناجات نداری، میندازی یواشکی، خیلی ظریف گردن میگیره ولی خیلی ظریفه. بله من چون بد بودم نذاشتی من بیام، آخرش هم یه تو نذاشتی من بیام. البته خدا حرفی نداره، میگه بله من نذاشتم، من توفیق ندادم. ما هر لحظه به هدایت خدا نیاز داریم. هوس گناه کردی، یه نگاه به خدا بکن. بابا مگه توجه به پروردگار عالم یعنی چی؟ یعنی همین دیگه. این که میگم آدم مدام ذاکر باشه، مدام متوجه باشه، یعنی همین. بگو حالا دیگه من نمیخوام مشتی صحبت کنم. یا میخواید مشتی صحبت کنم؟ ها؟ شما هم چیم بدتون نمیاده که من مشتی صحبت کنم. حالا چقدر خود شما مشتی هستید نمیدونم، ولی این ادبیات تا دیدی دلت رفت سمت گناه، بگو خدای ما هری، ما هری. ما رو بل کردیم. آدم مشتی با خدا مناجات بکنم بد نیست یه وقتایی، به خدا که بی‌ادبی نمی‌کنی، با خودتی دیگه. در واقع ما رو تحویل نگرفتی. دوست من، عزیز من، دورت بگردم، میدونی من وقتی کم میارم یا یه چیزی رو میخوام تأکید بکنم وقت نیست، خیلی قربون صدقه میرم دیگه، چاره ای نیست. ببین اگر شما هر لحظه خودتو در محضر خدا بدونی، هم گناهاتو کم و بیش یه جوری میخوای گردن خدا انگار بندازی، هم ثواباتو گردن خدا میندازی دیگه، اوج پیدا نمی کنی. الان این چقدر قیمت داره؟ تا خواستی حوض بکنی خدا ماهری دیگه، بله؟ تا خواستی ثواب بکنی خدا تحویل گرفتی، یا خدا خیلی آقای تحویل گرفتی. آه این دیگه اوج نیست؟ آفرین آفرین، تو آدم نیست این کار خوب بکنی، خدا تحویلت گرفته. خدا تحویلت گرفته. برو مبارزه با هوای نفس بکن نداریم. برو کجا؟ برو مبارزه با هوای نفس بکن، به کی داری میگی؟ من این آدم مستقله، موجود آویزان معلق، همه چیش دست خداست. بیا من موفقت بکنم به مبارزه با هوای نفس داریم. ببینید اگر در بحث تنها مسیر میگفتیم محور اصلی مبارزه با هوای نفسه، مبارزه با دوست داشتنی هاست، اینو مثل سیم برق حساب بکنید، هدایت رو مثل غلاف این سیم برق، درسته که اینو پوشونده در بر گرفته. حالا بگیم محور مبارزه با هوای نفس یا محور هدایت، هر دوش ممکنه. نباید اومانیستی صحبت کنیم با هم دیگه، ممکنه باید اصلا تصوری داشته باشیم از حیات انسان مستقل از خدا. هدایت یعنی لحظه به لحظه خودت را وابسته به خدا بدانی، مثل بچه رزمنده که توی جنگ زیر باران گلوله در اثر ناامنی شدیدی که اونجا ایجاد میشه، لحظه به لحظه برای داشتن یه امنیت خودشو وابسته به خدا میدونه. بچه ها توی جنگ واقعا دیگه مجبور میشدن توکل بکنن به خدا، خدا بهشون نشون میداد کار دست منه دیگه. از اون لحظه ای که دیگه میفهمیدن کار دست خداست، قطع میکردن رابطهشونو با ابزار، متصل میشدن به پروردگار، خدا شاهد کوه نور میشدن. و بعضی ها نمیتونستن. یه هفته بود رفیقمون دووم نیاورد، دستشو برید، گفت من نمیتونم دیگه، باید برگردم. یعنی برید، دستشو فقط نبرید، دلش هم برید. من نمیتونم این همه ناامنی رو تحمل کنم. رفت دیگه هم جبهه نیومد. خب واگذار کن به خدا. نمیتونم رو خدا اونقدر حساب کنم، نمیتونم. رفت دیگه نیومد. مثلا بعضیا بودن تو جبهه میبریدن، میرفتن دیگه نمیومدن، میگفتن خدا واقعا ناامنه، خودم چقدر رو تو حساب کنه. همه خوردن، ترکش خوردن. بابا بعضیا بودن نخوردن، میگه من دیگه نمیدونم. حالا فکر نکنید همه، هر کی میومد دیگه خیلی بهره میبرد. البته دقت هم بکنید، بعضی ها کلن قدرت ریسکشون بالاست. دیدی با این موتور ناام در یک محیط ناام تک چرخ میزنه، قدرت ریسکش بالاست. حالا ممکنه یک کسی هم بره جبهه رو همین حسابا، خدا حواسش هست، میفهمد کسی با حساب این بره جنگ، نه رو حساب توکل به من، اون شهیدم بشه، اجرش با من نیست. شجاعت همین، این قدرت ریسکش بالاست، خطر کردن. روایتش هست. صرفا سر شجاعت بره جنگ فایده نداره. دوستان من توجه دارن که هدایت یعنی لحظه لحظه با خدا تعامل کردن. مرغ و تخم مرغ. من مبارزه با هوای نفس میکنم، خدا هدایت میده. خدا هدایت نده، من مبارزه با هوای نفس نمیکنم. اول من مبارزه با هوای نفس میکنم یا اول خدا هدایت بده؟ گیج شو تو این رابطه، ابی نداره، مهم نتیجهشه. نتیجهش اینه که تو برای هر نفسی، هر قدمی، هر خوبی، هر بدی، به خداوند متعال وابسته ایم. بگو خدایا گناه من اونقدر مهم نیست که تو منو ول کردی، اون خیلی دردناک. اونو به من بگو، منو ول کردی. اینجا بگو اینو، اون دنیا بری اینو میگی، بعد آهن مذاب تو حلقت میریزن، چون تو اهل جهنم برمیگردن میگن خدای ما رو اگه هدایت کرده بودی ما سعادتمند شده بودیم. اینجا بگی گلبارون اسم میکنن، بگو خدای من هدایتم کن، دستمو بگیر. انقدر قشنگ تو دعای ابو حمزه سومالی گردن خدا میندازه همه چی. اولا لک لم تحب ان تسمع دعایی، شاید اصلا تو دوست نداری دعای منو بشنوی، بعد نمیذاری من دعا کنم. البته قبول میکنه اگه دوست نداری، بازم تقصیر منه ها، ولی من مکانیکی خودکار از تو جدا نشدم، من یه غلطی کردم، تو منو دوست نداری، حالا اصلا نمیذاری من دعا کنم. یعنی حضور خدا هست، سیستم و مستقل ران انداخته خودش بره کنار. خدا در تعامل با بنده شد، به همین دلیل اصلا ما به خدا میگیم رب و الا میگفتیم خالق. اصلا شما دیدید تو ادعیه کسی اینجوری خدا رو صدا بزنه، یا خالقی اغفر لی از ذنوب. یا خالقی چیه؟ او خلق اول بود تمام شد رفت، بگو یا ربه. یا ربه یعنی چی؟ یعنی ای اونی که دائما داری با من تعامل میکنی. ربوبیت میکنی، اداره میکنی منو. لذا اکثرا تو دعا، حتی تو قرآن، تقریبا تمام ادعیه قرآن با ربناست. ای چقدر جالب، هیچ وقت خداوند متعال دعاهای بنده هاشو با کلمات دیگری معمولا البته صدا نمیزنه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، رب زدنی علما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. همین رب رب. چون وقتی خدا رو میخوای صدا بزنی برای دریافت چیزی از خدا، با رب صدا میزنی. الهم که میگی ربم درش هست، ربوبیت هم در ضمن الوهیت هست. به بعد ربوبیت پروردگار اشاره داریم. حتی استغفار، استغفر الله ربی. ربی اونی که با من تعامل داره، اون تعامله تو همین هدایت معنای خودشو نشون میده. یعنی چی کار داره با من میکنه؟ در بدبستون هدایت و ضلالت با من مداوم، اینجوری داره منو پرورشم میده، حواسش به من هست. مقدمه رو ببینیم میتونیم تمومش بکنیم، یه نتیجه‌ای بگیریم. باید کم کم تو این دو سه شب به چند تا نتیجه عملی هم برسیم. چی کار بکنیم حالا هدایت‌های الهی رو بیشتر جلب کنیم؟ دوستان توجه بکنن، وقتی ما به هدایت نگاه میکنیم، یعنی به شدت وابستگی خودمون به خدا در هر آن، در هر لحظه توجه میکنیم. عزیز من دارم کارتو رو آسون میکنم، خراب کردی نگو خراب کردم. تنهایی نزن تو سر خودت، برو اینو با مناجات با خدا در میون بگذار. من خراب کردم، تو چرا منو ول کردی؟ تو منو ول کردی من خراب کردم، من خراب کردم تو منو ول کردی باز خراب کردم. این چند جور میشه حرف زد؟ همه انواعش توی ادعیه هست. کار خوبی هم کردی، همینو بگو. دستمو گرفتی؟ دیدی اگه نگیری نابود میشم. خوشت اومد از من؟ چون یه کار خوبی کرده بودم که تو به من داده بودی، و حالا خودم خوشت اومده. این عینش تو ادعیه است که خدایا منو توفیق عمل بهم میدی، بعد خودت هم من تشکر میکنی. خب تو توفیق دادی، بعد خودت هم من تشکر میکنی. همش در تعامل. تو رو خدا خودتون رو مستقل نبینید. این اذا بلغت الحلقوم، این اون لحظه ای که دیگه آدم همه چیشو میبینه دست خداست. من یه دعا کنم الهی آمین بگید که شما هم بیکار ننشسته باشید، یه کاری کرده باشید لاقل، فقط نگاه نکرده باشید. حتی فکر دارید میکنید شما. خدایا بدون بلا ما رو وابسته مطلق خودت قرار بده. خدایا قبل از مرگ وابستگی مطلق ما رو به خودت به ما نشان بده، به ما بفهمان. لا تعذبنی به عقوبتک، یعنی بله خدا در قرآن کریم میفرماید بله اینا تو کشتی بشینن داره طوفان اونا رو. نه مثلا چند نفر شما تو کشتی نشستید؟ من تو خلیج فارس یه بار تو قایق نشستم و دریام طوفانی شده، خیلی چیز عجیب غریبیه. البته باید مثال هواپیما رو هم اضافه کرد. یه زمانی از بالای مصر داشتیم عبور میکردیم، یه هواپیما تقریبا اومد که بیفته، نمیدونم چی شد، اکشیونی مردم زدن. من دیگه هیچ وقت دیگه این مسئله رو تجربه نکرده بودم. این چالا بعدم فهمیدیم این چالاهای هوایی بوده، زیادم پیچیده نبوده، ولی تکانهاش خیلی. گفتیم ما اصلا که هواپیما شکست. میفرماد اونجا مخلص دعو الله هم مخلصین له الدین، تو اونجا خدا رو صدا میزنیم در حالی که فقط به خدا وابسته ای. خدا شاید به بحث هدایت توجه کنیم، بدون کشتی طوفان زده و هواپیمای در حال سقوط به این نقطه میرسیم. اگر ما توجه به موضوع هدایت داشته باشیم، حتی توجه به روزی و رزق و اینا اونقدر آدم رو وابسته به لحظه ای، وابسته به خدا نمی کنه، آدم شکمش سیر بشه نداشته باشه، تا ظهر بازم میتونه چند ساعتی بیخیال باشه، ولی تو مسئله هدایت ریز شو هر لحظه، هر لحظه ول نکنی منو. لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، یه لحظه یه طرفت عین منو به خودم وام گذار. توجه به بحث هدایت اینه. اون چیزی که من دوست دارم از مفهوم هدایت به دوستانم منتقل بکنم، که البته همه از من سرن تو این فهم و معرفتها، اینه. این هدایت اینجوریه. این شد تازه قسمت مقدمه این بحث. شبهای قبل گفتیم سه نوع هدایت داریم. من میخوام میگم حالا چه اقدامایی انجام بدیم. هدایت نظری معارفی رو به ما برسونن، معارف خیلی روشن مکتوب عمومی و همه جا نوشته شده، آگاهی های از بایدها، دستورات، آگاهی های از وضعیت موجود عالم که همین وضعیت رو ما بفهمیم چه خبره، خیلی اوضاع عوض میشه. ما قیامت رو ببینیم، باور کنیم یا لااقل بفهمیم، خیلی نگاهمون عوض میشه. خدا بفهمونه. این فهمها خیلی مهمه. یه نمونهشو برای شما بخونم. من عرف شرف معناه سانه ان دناعت شهوت و زور مناهو. اینا دیگه طبیعی کلمات امیر مؤمنین علیه السلام دیگه، اصلا طبیعیه. چقدر زیباست. خدا چیکار کرده با امیر المؤمنین علیه السلام؟ می‌فرماید که پس یه نوع هدایت میشه هدایت نظری. من میگم برای این نوع هدایت چی کار میخواییم بکنیم؟ امشب بگم انشاءالله اگر فردا خدا به ما توفیق داد، چون فردا تا فردا خدا خیلی دخالت ها میتونه بکنه، در عالم خیلی اوضاع رو زیر و رو کنه، چون قدرتش زیاده، ما اینجوری تصور میکنیم. در مقابل این گونه هدایت ها ما چیکار باید بکنیم؟ چند تا اقدام عملی داره باید بگم، ولی اجازه بدید یه نمونه روایت برای این که فقط لذتش رو ببری. امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماید که من عرف شرف معناهو، کسی بفهمد معرفت پیدا کند به شرافت معنای خودش. یعنی انسان یه ظاهری داره یه باطنی داره، به شرافت باطن خودش یا به شرافت غایت خودش و مقصد خودش، تو برای چی آفریده شدی، یا به حقیقت خودش و شرافت آن حقیقت، یا به غایت خودش و شرافت آن غایت. کسی معرفت پیدا بکنه، اینو یکی از اون معرفت هاست. خدا با دادن معرفت انسان رو هدایت میکنه دیگه. یه مثالش اینه. بعد چه اثری داره؟ کسی سانه و اندناعت شهوته، همین درک شرافت معنای وجودی انسان این او رو مسون می‌دارد از پستی شهوت، دناعت شهوت، اندناعت شهوته، نمیذاره پستی گناه او رو بگیردش. و زور مناهو و آرزوهای دروغ او رو گول نمیزنه. وای خدای من، یعنی کسیش به شرافت خودش پی ببره، آرزوی الکی او رو فریب نمیده. نه حالا ما طوریمون نمیشه، ببین دروغه، دروغه، گول نخور. آدم این که به شرافت خودش پی ببره گول این آرزوهای دروغ رو نمیخوره. حضرت جعفر طیار قبل از این که مسلمون بشه چند تا خصلت خیلی ناب داشته. خداوند متعال به پیامبر گرامی اسلام خبر میده که از جعفر تشکر کن به خاطر این خوبیاش. رسول خدا فرمود جعفر، خدا فرموده ازت تشکر کنم بعد این چهار تا خوبی که داری، اصلا بدون اسلام و ایمان به پیغمبر، قبل از اون جوونیاش. جعفر گفت که آره من اینا رو داشتم. من اینا رو داشتم. همینه دیگه، من هیچ وقت دروغ نمیگفتم، چون دروغ نامردیه. همین از دناعت، از چیز پست فاصله میگیره. هیچ وقت زنا نکردم، گفتم این کار زشتیه، بلاش به سر خود آدم میاد، این باشم کرد. هیچ وقت شراب نخوردم، گفتم عقل آدم زائل میشه، برای چی؟ قبحشو خودم فهمیدم. هیچ وقت بت نپرستیدم، چهار تا خصلت، گفتم فایده نداره. یعنی چی؟ کار بی فایده نکردم، کار مضر به حال خودم نکردم، کاری که از بین ببره عقلمو نکردم، دروغ نگفتم کاری که مروتمو از بین ببره نکردم. تو زمان جاهلیت که دستور نیومده، یه جوونی بوده به جوانای مکه میتونسته تفریح هم بکنه، من این کارا رو نکردم. بعد پیامبر گرامی اسلام زد به کتف جعفر، فرمود که جعفر من، حقته که خدا دو بال بهت بده تو بهشت پرواز کنی. حالا جعفر طیار هنوز اون زمان به شهادت نرسیده بود و به این مقام نرسیده بود، نمیدونم دیگه حالا فهمید که رسول خدا داره چی بهش میگه یا نه، که بعد در بین امیرالمومنین در سخنی میفرماید که خیلی از شهدا دستاشون رو در راه خدا از دست دادن، ولی تنها شهیدی که تیار هست بال خدا تو بهشت بهش میده جعفر، جعفر تیار از بنی هاشمه، یه مایه داشته. نتیجه چیه این مایه؟ نتیجه معرفته. خدا بعضی وقتا، یعنی بعضی وقتا که نه، یکی از راه های هدایت اینه که معرفت به آدم میده. معرفت های اولیه عمومیه، بعد معرفت‌های ویژه اینجوریه، معرفت‌های فطری، بعدش هم معرفت‌های الهامی. اصلا بیدار میشه شب، بلند میشه خوابم ندیده، بلند میشه در خونه اون فقیر رو میزنه، یه کیسه هم برمیداره برنج میبره، شما چیزی نداشتی نه؟ شما از کجا فهمیدی؟ من نمیدونم از کجا فهمیدی، این که بلند مال تو دی، برو دیگه. از این جور معرفت ها هم خدا میرسونه به آدم، معرفت های شهودی، معرفت های فطری. همین روایت شو خوندیم الان، تو شرف معنای خود وجودی خودتو درک کن، چه آثاری داره، چه هدایت هایی به دنبالش هست. معرفت های عمومی هم که همین اطلاعات عمومی که همه ما داریم دیگه، همه ما میدونیم، بدونه منم میدونم که یه روزی میمیرم، این دیگه معرفت عمومیه، این یه معرفت عمومیه، اون یک معرفت فطریه که آدم عمیق‌تر درک بکنه. یه معرفت‌هایی هم هست یه چیزایی بهش برسونن، مثلا برای امثال بنده که اصلا در بسته است، بسته است دست در، از بس به هوای نفس آلودم، ببینم مشکلش هم همینه. تکلیف ما درباره این نوع هدایت‌های الهی از حد اقل تا حد اکثر چیه؟ ببینید دوستان من، البته تقسیمات دیگری هم برای این گونه معرفت‌ها هست، معرفت به هست‌ها، معرفت به باید‌ها. معرفت به هست‌ها یعنی چیزی که تو عالم واقعیت داره، معرفت به باید‌ها دستورات خودتو دریافت کنی. ما باید چی کار کنیم؟ راهشو به ما نشون دادن، گفتن اینی که میدونی عمل کن، خدا بیشتر بهت میده. بعد اونی که هم فهمیدی اونم دقت کن عمل کن، دست در نره، یادت نره. لذا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد قید العلم بالکتابه، بنویسید، یادداشت کنید، یه چیز خوبی فهمیدی بنویس، بعد نوشته هاتو هر چند وقتی بار مرتب کن. من بارها بعضی ها رو باشون مواجه شدم، دیدم مشکلاتی دارن ناشی از ننوشتن، واقعا آدم های باصفایی هم هستن. چرا نمی نویسی پس برای خودت؟ چرا نمی نویسی اینایی که می فهمی خوبه همه رو بخواه حفظ اجرا کنی؟ بنویس، کمکت میکنه. بعد از جلسه برو بنویس، به زبون خودت بنویس، بگو من این چهار تا کار رو باید بکنم، سال دیگه یه بازنگری درش بکن، اون نوشته رو تکمیل کن، بالا بیار، پایین بیار، بالاخره قسمت‌های مختلفش رو ویراستاری کن. قید العلم بالکتابه، نگه دارید این آگاهی‌ها رو با کتابت، تثبیت می‌کنه در ذهن شریفتون. نوشتن که فقط مال دیکته مدرسه نیست. آقای ملکی تبریزی می‌فرمودن که شما اصلا قشنگ‌ترین جمله‌هایی که تو رو سر حال میاره برای مناجات خیلی خوبه، در طول سال یادداشت کن که شب قدر اینا رو با خدا در میون بگذارید. خودت، این حرف خود دل خودته. آقای ملکی تبریزی میفرماد خب ایشون یه آدم حسابی هن، کار بی خود که توصیه نمی کنن. برای اینکه هدایت های علمی بیشتری دریافت کنیم چیکار کنیم؟ اونی که میدونیم عمل کنیم، یادداشت کنیم، جلو چشممون بگذاریم، برنامه‌ریزی بکنیم سرش، آخ یادمون نره، اونو بهش عمل کن، ببین خدا چجوری از در و دیوار برات میباره. این یکی از ترجیع بندهای کلمات آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه. ترجیع بند که میدونید چیه دیگه، یه نوع از اشعار هست که چهار بیت چهار بیت هم قافیه است، بعد میاد یه دونه مثلا چهار مصرع، چهار مصرع مثلا یا پنج مصرع هم قافیه است، بعد یه مصرع پیدا میکنه با اون مصرعهای بین این چهار تاها هم قافیه هستن، تکرار میشه، تکرار میشه، بعد یه متن بلندی، یک شعر بلندیه، ترجیح بنده شاید 100 بار توش تکرار بشه، بقیه قافیه هایش که اون تکرار نمیشن جز مثلا 4 بار 4 بار 4 بار. مثلا ترجیح بند که میگیم بنده، حالا من زیاد شاگردیشون نکردم، توفیق نداشتم مراوده داشته باشم، ولی وقتی که آدم میخونه میبینه از اطرافیان میشنوه، یکی از ترجیح بندهای ایشون این بوده که اونی که میدونی عمل کن، اون چیزایی که نمیدونی خدا بهت میرسونه، هدایت میخوای دیگه، حله. ایشون خودشون یه بار، حالا منم یه بار رفتم پیش ایشون، انقدر خرج دارم میکنم که یا همه فکر کنن که بله ما هر روز صبحونه میخوردیم با ایشون و اینها، اینجوری تصور نکنید یه وقت به اشتباه نیفتید. بعد وقتی ایشون شأنش بیاد پایین بگیم معلوم میشه زیادم نفسشون موثر نبوده. نه بابا، ایشون خیلی نفسشون موثر بوده، ما یه بار ایشونو بیشتر، حالا یه بار مثلا یا یکی دو بار بیشتر. بعد ایشون یه بار برگشت از همین حرفی که خب من میدونستم ایشون همیشه این حرفو میزنه، برگشت من داشتم راه میرفتیم یه سوالی از ایشون کردم، خندیدن نگاه کردم بودن که نمیدونیم. میدونیم، آره میدونیم، اعتراف هم ما هم گرفتن. و بعد یعنی برو دیگه، برو، این دو آدم نمیشه، میخواستی بشید حالا شده بوده دیگه. یه نوع از هدایت‌ها، هدایت‌های علمی و معرفتیه. برای این هدایت‌های علمی و معرفتی انواع و اقسامش، مراتبش بره بالا تا برسه به اون الهامات غیبی. جالبه بعضی ها یه خبرایی بهشون میرسه تو رؤیا، تو بیداری یه چیزایی رو میفهمن، سر راهشون یه فهمهایی قرار میگیره، بهش بی‌اعتنایی میکنن، بعد میرن میگن که آقا یه راهی به ما میگی ما به یه جایی برسیم. خب همونه که بهت گفتن دیگه، بالاتر از رؤیای صادقه بهت رسیده، بالاتر از الهام بهت رسیده، معرفت‌های بسیار عمیق بهت رسیده، حالا چیکارش می‌خوای بکنی؟ میگه این بود، من فکر می‌کردم باید یه چیز خیلی ویژه‌ای بهم برسه. نه، ویژه همون چیزایی که خودت می‌دونی. یکی از علمای بزرگوار می‌فرمودن که ما یه سال رفتیم تو راه، گفتیم که به خودمون بریم از آیه بهجت سوال کنیم چیکار کنیم. ظاهرا سوال هم می‌کنن، بله سوال میکنن. آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه به ایشون میفرمان که نمازتون اول وقت بخونید. ایشون میفرماد که من تو دلم احساس کردم زیاد ما رو تحویل نگرفت. حالا در این حال چشم، ما این کارو که حتما خواهیم کرد. خود ایشون یک شخصیت برجسته، اهل عبادت، اهل دقت، بله این کارو انجام داد. سال بعد فرمودن که من داشتم میرفتم، گفتم بذارید من یه بار دیگه سوال کنم، اینم این دفعه ما رو بیشتر تحویل میگیره، بابا یه چیزی بفرماید. بعد نشسته بودیم ولی من هنوز سوال نکرده بودم. ایشون برگشتن و گفتن بعضیا میان پیش ما، از ما میگن، میپرسن ما چیکار کنیم. ما بهشون میگیم همون نماز اول وقت رو رعایت کنیم. بعد میرن سال بعد میان میگن سال قبل که ما رو تحویل نگرفت، دوباره ازش بپرسیم. اینا شو دیگه میفرمان من نگفته بودم، میو از دل ما خبردار شدن و گفتن. و بعد همون دستورم دقیق اجرا نکردن، دوباره میخوان یه دستور بهتر مثلا بگیرن. بعد اون عالم بزرگوار میفرماد من نماز عصرامو گاهی به وقت نمیخوندم. گفتم مثلا یه سوال نکردم، گفتم چشم. پیش خودم گفتم چشم و رفتم اونو درست کنم و درستم کرد و من نتیجه گرفت. دیگه حالا من جزئیاتو نگم و همه نتایجی که باید برسه رسید. اونی که میدونی اجرا کن. حالا یه دعا کنم بریم کربلا، شبهای آخر ماه مبارک رمضان. خدایا تو رو خدا توفیق عمل با آنچه که میدانیم به ما عنایت بفرما، اجازه فراموش کردن آن چیزی که میدانیم به ما نده. در روایت داره امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد نصب جلوی چشمشون میکنن تذکرات و معرفت ها رو میذارن جلو چشمشون که هیچ وقت اینو من یادم نره، اینو من باید داشته باشم. وقت شما یه ذره تلاش بکنید هدایت خدا رو میبینید. آه خدا میاد وسط، شلوغش میکنه. بعد میگه اصلا خودت شرمنده میشی، میگه خدایا من اصلا فکر نمیکنم تو من اینقدر برای تو مهمم، خیلی داری تحویل میگیری. استغفار بکنیم تو این شبها، از همه بی‌توجهی هامون. اونی که میدونیم عمل کن، ببین خدا چی بهت میده. علم لدنی به تو خواهد داد. یکی از کسانی که تو کربلا دارای علم لدنی بود در واقع، و اینو امام سجاد علیه السلام بهش تصریح میفرمایند در مقطعی، حضرت زینب کبری سلام الله علیها بود، که ایشون وقتی داشتن گریه می کردن، فریاد می زدن، با جوش و خروش خطبه می خواندن، خواستن امام سجاد علیه السلام حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو آروم کنن، فرمودن عمه جان زینب، اگر چه تو عالمه غیر معلمه ای، یعنی خدا از نزد خود بدون اینکه معلمی ببینی علمی به تو داده است، یعنی امام زمانش داره یه جورایی با احترام میخواد یه جمله‌ای به این شخصیت بزرگوار بفرماید، حق احترام رو داره رعایت میکنه. یعنی زینبم عمه جان شما نیاز نداری من حرفی به تو بزنم، آرام بگیر، آرام بگیر، رها کن اینا رو، دیگه فریاد نزن، دیگه خودت رو اذیت نکن. زینب کبری رو میخواد آرام بکنه، تسلا بده، زینبم آرام بگیر، عمه جان آرام بگیر، این همه احترام میگذاره. زینب کبری سلام الله علیها عالمه غیر معلمه است. ما میگیم زینب کبری پرورش یافته مکتب امیرالمؤمنین، مکتب فاطمه زهرا، درسته، ولی خودش به این مقام هم رسیده که خدا هر معرفتی زینب بخواد از اون عالم نورانی بالا به قلب زینب وارد خواهد کرد. زینب میدونه چی کار باید بکنه. اما ولایت پذیری رو ببینید، یک لحظه قبل امام زمانش حسین علیه السلام رو از دست داده، لحظه بعد میاد صدا میزنه امام سجاد چه کنیم الان دشمن به خیمه ها حمله کرده. نپرسیده بودم، میدانست چه باید بکنه. اما ولایت مداری او، وقت امام زین العابدین فرمود علیکن بالفرار، زینبم با بچه ها همه فرار کنید. علی کن بالفرار، این یک مأموریت بود، و الا باور کنید زینب می ایستاد مثل مادرش فاطمه کتک می خورد و صحنه رو ترک نمی کرد. با بچه ها همه می ایستادن، غلاف شمشیر می خوردن، تازیانه می خوردن، بکشید ما رو وقتی حسین رو کشتید. با چوب خیمه حمله می کردن به دشمنان، کشته می شدن، به شهادت می رسیدن، همه کار حاضر بودن انجام بدن. اینها شیر مردانی بودن در موقعیت اهل بیت اسناد و طهارت، در موقعیت یک زن داشتن مجاهده فی سبیل الله می کردن. دستور بود، دستور بود زینبم فرار کنید، به بچه هم بگو فرار کنن، و الا میدونید کسی اونجا دوست نداشت جونش رو برداره فرار کنه. بعد از حسین دیگه جان برای کی ارزش داره که بخواد برای زینب ارزش داشته باشه؟ ولی خب اینا مأموریتی دارن، نباید الان مقاومت کنن، باید کوتاه بیان. این علی کن بالفرار یاد اون لحظه ای میندازه آدم رو که سلمان رو امیر المؤمنین فرستاد بگو فاطمه جان نفرین نکن به خانه برگرد. نفرین نکن. فرمود نفرین نمی کنم. باش آقا فرمود چشم، ولی به خانه نمیرم تا وقتی علی رو از دست اون نامردها نجات بدم. الا لعنت الله لعنه.
بیان معنوی نقطه های آه.